14 دی ماه جلسه 36
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از اجزای مسجد عبارت شد از محراب. در باب محراب ما چند بحث داشتیم، یکی بحث موضوعی بود که محراب یعنی چه، تعریفش لغتاً اصطلاحاً. بحث دوم، بحث اصلی ما، اتخاذ المحراب فی المسجد یا بناء محراب در مسجد بود که این چه حکمی داره. نظر مشهور این بود که کراهت داره، ولی ما کراهت رو قبول نکردیم، گفتیم جایز، مباح، چه بسا مستحب هم باش و گاهی هم بالعرض به نظرن و مانند اون بشه واجب. بحث دیگری که داشتیم راجع به علامت قبله بودن محراب بود، اینم روشن شد محراب معصوم حتما علامت قبله است، به چه بسا علم میاره با شرایطی. محراب مساجد مسلمین هم از امارات ظنیه است که به اون اعتماد شد. حالا در ادامه بحث دیگری که در باب محراب مطرح است اینه که حالا نماز خوندن در محراب چه حکمی داره. نماز گاهی فرادا خونده میشه در محراب، این که قطعا جایز صحیحه، چون اونجام جزء مسجده، جزء هم نباشه مباحون، مکان مباح است و نماز در اونجا صحیحه. ما که معتقدیم مکان غصبی هم باشه نماز صحیحه، بحث کردیم در باب شرایط که ولو غصب حرامه ولی نماز باطل نمیشه، فلذا به صورت انفرادی که حتما نماز در محراب صحیحه. حالا احیانا ممکنه کسی بگوید، ما که ندیدیم در مورد فرادا، بگد که این نماز کراهت داره، در محراب مکروهه، نه اینکه باطل باشه. وجه کراهتم چیزی نیست جز این که بگیم اصل بنای محراب در مسجد کراهت داره، نفس این و الا دلیل دیگه نداره، چون ساختن محراب، احداث محراب، اصلا وجود محراب در مسجد مکروهه، پس نماز خوندنم درش مکروهه. اینم که خوب معلومه حرف تامی نیست، اولا هیچ ملازمه ای نیست بین کراهت اصل احداث محراب و بین کراهت نماز در محراب، دو چیزن، تازه متلازم هم نیستن، گاهی با هم مجتمع میشه. خلاصه بر فرضم بگیم که بله، چون وجود محراب کراهت داره، نمازم درش کراهت داره، و ما اصل کراهت وجود محراب رو قبول نکردیم دیگه، گفتیم جایزه، مباهه، بلکه راجعه. لذا در مورد فرادا کسی هم چیزی نگفته، اما در مورد جماعت، این که امام جماعت در محراب قرار بگیره چه حکمی داره؟ باز هیچ که نگفته این حرامه و این نماز جماعت باطله، صرفاً به این دلیل که امام جماعت در محراب ایستاده. در فقه ما که اصلا در بخش مکروهات صلات الجماعه به این اشاره نشده، الا بعضی از بزرگان که حالا ما مبسوط رو دیدیم، مرحوم شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 160 فرموده یکره وقوف الامام فی المحراب داخل فی الحائط، جفته کراهت داره. خب به چه دلیل کراهت داره؟ چه دلیلی ندارن؟ لابد به خاطر همون که خود اصل وجود محراب کراهت داره که جواب داده. اگرم به جهت دیگه باشه که خب امام تو محراب باشه، مأموم امام رو مشاهده نمی کنه، دیوار فاس اونو میگی، او جداست، از اون جهت چه بسا باطل هم باشه جماعت. فعلا بحث کراهت رو داریم، استادن امام در محراب به خودی خود مکروه باشه، هیچ دلیلی نداریم. عام نظراتی دارن اینجا، گالا بعضی ها گفتن این جایزه، تصریح دارن، شافعیه، مالکیه، بعض الحنفیه گفتن یجوز للامام القیام فی المحراب حال صلات الفریضه، هم جماعت. بعضی هم گفتن یکره، مثل شیخ طوسی ما، بعض عامه هم گفت، بعضی هم مثل حنابل حنبلی ها، احمد آقا گفته یستحب وقوف الامام فی المحراب. اینا نظرات اونهاست. اما در فقه امامیه تو مکروهات جماعت این معمولا نیومده که یکیش وقوف الامام فی المحراب باشه. اون چه آمده اینه که یستحب و عرض شود که وقوف الامام وسط الجماعه، وسط الصف، دن وسط باشه، یعنی در گوشه نباشه، در زاویه قرار نگیرد که همه مأمومین یا در یمین باشن یا در یسار باشن، این وسط ها باشه که یه عده یمین باشن یه عده یسار. این هست، اینو ذکر کردن در عروم، میتونین ملاحظه بفرمایید، عرشبت که در دروس هم من دیدم، کتاب های دیگه هم هست در بحث مستحبات جماعت، مثلا عروه تعبیرش اینه اسانی ان یقف الامام فی وسط صف، تو زاویه به گوشه نباشه، وسط باشه، اینو گفتن مستحبه. خب این به چه دلیل؟ یه وقت ما نظر عرفی میگیم بهتره، بهتره که جنبه شرعی نداره، خوبه امام وسط باشه، خیلی خوب، زشته مثلا همچین بدقواره میشه این جماعت که امام اون گوشه باشد بقیه مثلا تا 2 کیلومتر ایبه وسط باشه، همچین یک ابهتی داره. مثلا این که دلیل بر استحباب شرعی نیست، اما یه وقت میخواییم که شرعن مستحبه که آقایون گفتن از آداب از مستحبه ان یقف الامام فی وسط الصف، وسط نه یعنی محاذی مأمومین، جلوتر از اون هست ولی سمت راستش هستن کسانی که پشت سر اقتدا کردن سمتش روشن. تنها دلیلی که این وقوف وسط صف داره که مستحب باشد یه روایت عامیز از نبی اکرم نقل شده در کنز الامال جلد 4 حدیث 2906 که حضرت فرموده وسط الامام و سد الخلل، فاصله ها را پر کنید، سد محکم، امام را هم وسط قرار بدید، وسطو. از این خب حالا چون عامی هست و سندش معتبر نیست بگیم که داله بر استحبابه، تسامح در ادله سنن، ما که باز اینو قبول نکردیم این مبنا رو، لذا هیچ دلیلی نداریم که شرعن مستحب باشه امام جماعت وسط قرار بگیره، گوشه هم میتونه باشه، حالا عرفنش چرا عرفن همچین خوبه وسط باشه، هر که ببینه اصلا نخنده این چه جماعتی شوبه. تازه یه روایتم تو منابع ما هست که دلالت میکنند که امام علیه السلام در زاویه بیت ایستادن، بقیه همه در یک طرف بودن مأمومین، که خلاف اونو نشون میده. اون روایت در جلد 8 وسائل باب 23 از ابواب صلات الجماعه حدیث 6 اونجا آمده علی ابن ابراهیم رفعه، بین ایشون تا امام صادق کلی فاصله است، مرفوع است، سند ضعیف. قال این آقای راوی میگه رأیت ابا عبدالله علیه السلام یصلی بقوم و هو الى زاویه فی بیته، در یه گوشه اتاقشون منزلشون بودن، یقرب قرب الحائط نزدیک دیوار، و کلهم ان یمینه، جوری ایستاده بودن که همه مأمومین در طرف راست حضرت باشن، و لیس علی یساره احد. خب کسی بگه که این دلالت دارد که اصلا بهتر اینجوری باشه، وسط نباشه، در زاویه باشه، ولی نه، اینم دلیل نمیشه. قضیتون فی واقعتن، یه بار حضرت این کار رو کرد، فعل حضرت دلیل نمیشد که به صورت کلی برای همیشه حکم شرعی اینه، امام یه جوری واسد که مأمومین همه در سمت راست او باشن، سندش هم که ضعیف است و قابل استناد نیست. فلذا نه در محراب بودن امام از مکروهات جماعت، نه در وسط بودن امام وسط صف باشد که راستش چپش کسانی باشد، نه در وسط بودن از آداب و از سنن شرعی که مستحب باشه. حالا از این بگذریم، این خیلی مهم نیست، اونی که مهمه اینه، خب حالا بالاخره در جماعت امام میتونه در محرابم بیست، فوقش گفتن یکره و هیچ که نگفته اشکال داره، میتونه در محراب بیست، مردمم بهش اقتدا کنه. حالا اگر آمد و در محراب ایستاد، اینجا صوری پیدا میشه. یک صورت این است که محراب اصلا داخل دیوار نیست، یه نشونه است، چند سانت رفته داخل دیوار که فقط نشان محراب باشه، همین. چه بسا اصلا نرفته داخل دیوار، هم روی دیوار نشان و نقش محراب رو ترسیم کردن، هر که نگاه کنه میفهم. اینجا که قطعا اشکالی نداره، اگه اسمشو بگذاریم که امام داخلون فل محراب، بگیم در محراب ایستاده، قطعا هیچ منعی نداره، نه نظر در محراب بودن، نه از نظر حائل بودن که بین امام و مأمومی نباید حائل باشه. لذا این به این صورتش که به اتفاق کلمه صحیحه. عمد جاییست که محراب یه قدری رفته داخل دیوار و امام تو این محراب ایستاده، از نظر اهل سنت که مشکلی نیست، نه آزادن از هفت دولت، فاصله چقدر باشه براشون مهم نیست. لذا امام جماعت توی دور کعبه است، این آقا در مولد النبی از اونجا اقتدا کرده. ما که اینجوری نیستیم که ما میگیم باید نزدیک باشن، قرب امام قرار بگیره، فاصله از چقدر بیشتر نشه. اونا فاصله رو شرط نمیدونن، حائل رو هم مانع نمیدونن که دیواری چیزی حائل باشه. ظاهرا اینجوریه دیگه، حالا بالاخره تا یه محدودهی که آزادن دیگه، حالا کلن شما نمیدونیم. صلات غایب که میگن میشه به میت، امام از دنیا رفته بود از پاکستان نماز خونده بودن بر امام، خب ما اینو قبول نداریم که با این فاصله زمان. استناد جایی بود که پیغمبر اکرم بر نجاشی از مدینه نماز خونده، نجاشی که مسلمان شد و مرد و فلان، کاری نداریم. حالا حضور شما عرض کنم که اونا حائل رو مانع نمیدونن، قرب را فاصله نداشتن رو شرط نمیدونن، کاری نه، از نظر امامی یکی اینا معتبر. فاصله الان باز مطرح نیست که مثلا چقدر فاصله باشه، پشت سر کجا، اون حائل مهمه برای ما. الان این مطرح چند صورت داره. تارتن امام در همون مقاصیر، جمع مقصوره، در همون اتاقک، برای که جانش میترسه ترور بشه، چون دیدن کسانی در محراب ترور شدن و به شهادت رسیدن، این هم از ترس جانش، یا حالا به خاطر تکبرش، کبریایی، سلطان حاکمه، امام جمعه هم هست مثلا، به خاطر تکبرش اون در مقاصیر. مقاصیر معمولا اتاقکه، همه جاش بسته است، حالا سقف داره یا نداره مهم نیست، ولی چهار دیواریه، پشت سرش که مأمومین هستن دیواره، سمت راست دیوار، سمت چپ، این که قطعا باطل، که بحثی نیست، چون حائل هست. در فقه ما شرط جماعت این است که لا یکون بین امام و مأموم مرد رجل سترتون، پرده ای نباشه، او جدارون، دیواری نباشه، دیوارم هر دیواری، سنگی، چوبی، شیشه ای، حتی مهم است که این حائله، نه این که ببینه یا نبینه، اصلا دیدن ملاک نیست، حائل ملاک، شیشه ای هم حائله. خب اگه به این صورت باشه تو مقاصیر باشد که این قطعا باطل، علاوه بر این که این شرط رو نداره که بین امام و مأموم نباید حائل باشه، اینجا الان هست، حالا اسمشو شرط بگذاریم یا بگی مانع، این حائل مانع، علاوه بر این نص خاصم داره. دیروزم اشاره کردیم صحیحه زراره که اونجا تصریح داشت که اینجوری نماز جماعت نمیشه، بعدم فرمود انما احدثها الجبارون، ذیلش هم اینم داشت، اینو کار نداره. فرض دوم این است که باز در محراب، این بار محراب پشت امام بازه، کسی میتونه اونجا بیسته به نماز، حالا یا نمیتونه ولی دیوار نیست، قشنگ از پشت سر دیده میشه، ولی دو طرف محراب به گونه ایست که دو طرف دیواره، تا یه مسیری مسافتی، اون وقت کسانی بیان در سمت راست امام پشت دیوار، یا در سمت چپ، نه خلف امام، راست یا چپ، پشت این دیوار قرار بگیرن، بازم چیه؟ باطله. این دیوار حائلون، حتی بعضی ها دیوارهای کوتاه رو هم اشکال میگیرن، یه وجب نمیدونم نیم متر، اونا رو هم شبهه میکنن، این دیوار بلند که دیگه قطعا حائل. خب پس اینم باطله. فرض دیگه این است که بگیم کسانی در دو طرف پشت دیوار نیستن، یه نفر یا دو نفر خلف امامه، بالاخره دیوارم هست پشتش بازه دیگه به طرف مردم جماعت، یه نفر دو نفر درست همون جنجون حیال الباب، درست مقابل در همون محراب، اگه حالا دری باشه، در اون مقاصیر ممکنه بگیم در کوچیکی هم بوده، ولی حالا این بازه، درم نیست، پشت سر او وایستادن. خب اینجا باز کسانی که ردیف به صورت عمودی همجور پشت سر میرن، تا هزار متر هم برن، هی دو نفر دو نفر، وای طوری نیست، همه امام رو میبینن، حائلم بینشون نیست، اتصالم برقرار، اینم اشکالی نداره. فرض بس اینجاست که حالا یه نفر یا دو نفر این حیال الباب درست مقابل این در یا شبه در ایستادن، بقیه در سمت راست یا سمت چپ اینا هستن که اونا دیگه امام رو نمیبینن به خاطر این دیوار، روشنه؟ اگه از اول یه عده این ور دیوار یه عده اون ور پشت سر هیچ که نباشه، اون که بحثی نیست، اونا اشکال داره. حالا اینجوریه که دو نفر این وسطن، امام رو میبینن، نمازشون هم درسته، بقیه از راست یا چپ دیوار حائله، تو صف اولن اما دیوارا، اینجا محل بحثه که این نماز بقیه چی میشه، اونم فقط صف اولی ها، صفای بعدی نمازشون درسته، در صف اولی ها چپ راست، و همچنین جایی که جمعیت زیاد بشه تا برن دم در، این از محراب شروع کردیم، حالا برو عقبتر رسیده به دم در، در باز شده، باز یکی دو نفر همونجا ایستادن مقابل در باز، بقیه دوباره سمت راست و چپ پشت دیوارن، بیرون مسجدن، تو حیات مسجدن، باز صف اولی ها اونایی که اونجا قرار گرفتن اونا چه حکمی داره، اونم شبیه همین محراب و ایناست. دو نظر اینجا مطرحه، حالا در واقع سه نظره ولی عمده دوتاست. نظر مشهور بلکه ادعای اجماع هم شده بعضی ها در کلماتشون هست، حضور شما عرض کنم که نظیر سبزواری در کفایه، من خودم ندیدم، آقای سبزواری صاحب مهذب نقل میکنه، اون سبزواری کفایه بزرگوار دیگه از اون قبل از شیخ انصاری بوده، این است عبدالعلای خودمون رحمت الله علیه صاحب مهذب از شاگردان آقای خویی است، این که متأخر بود، ایشون میگد که صاحب الکفایه اون سبزواری متقدم ادعای اجماع کرده، عرض شود که همچنین صاحب ریاض، حالا کاری نداریم، اینا ادعای اجماع شده، ولی قدر مسلم این است که مشهور میگن نماز بقیه هم صحیحه، حتی در صف اول، چون اتصال برقراره، اونا به این دو نفر یا یه نفر متصلن که او به امام متصله، کافیه دیگه. اونا امام رو نمی بینن، این ندیدن مهم نیست، مشاهده که موضوعیت ندارد که حتما باید مشاهد المشاهده مشاهدون، کافیه دیگه. این نظر مشهوره، مرحوم سیدم در عروه همین نظر رو داره، آی خویی هم همین نظر رو داره. من فتاوای مراجع حاضر رو هم نگاه کردم، اکثر تلامیز ایشون هم همین نظر رو دارن، این نماز درسته چون اتصال برقرار. ولی یه عده از بزرگواران میگن نه، صفحه اول دیگه نمازش باطله، فقط نایی که هیال البابن درسته، بقیه که امام رو نمیبینن دیوار حائل شده چه در یمین چه در یسار، صفحه اول باطله، صفوح بعدی درسته. یه عده نظرشون، حالا از این بزرگواران که در همین حاشیه عروه ما نظرشون رو دیدیم، عرض شود که جلد سه عروه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه فرموده محل و اشکاله، نماز اونا اشکال داره، فلا یترک الاحتیاط، احتیاط تر، این احتیاط لزومیست. مرحوم امام رحمت الله علیه که معروف فتواییشون، شون هم اول میگن احوت بطلان، بعد میگن بل لا یخلو من قوتن، این نمازشون باطله، یک دو صفحه اولا غیر از اون یکی دو نفر نمازشون باطل، این هم نظر ایشون هست، قائل به بطلان. مرحوم خونساری هم که حاشیه دانست احمد خونساری، ایشون هم گفته الاقوا البطلان، نماز اینا باطله، الاقوا البطلان. خب اینا هست، پس ملاحظه می فرمایید که از معاصرین هم شاگردان مرحوم امام نوعا تمایل به همین نظر امام دارن، حالا یا میگن باطله یا احتیاط میکنن، صاحب فاضل و دیگران احتیاط، احتیاط واجب. به هر حال احتیاط هم بگیری میشه سه نظر. حالا اینا هست، منشه بحث کجاست؟ این برای ما مهمه. منشه بحث یک روایته، اینو باید حلش بکنیم. حضور شما عرض کنم که وسائل جلد هشتم صفحه 407 باب 59 از ابواب صلات الجماعه، حدیث اول با صحیح هم هست، صحیح زراره، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال، بخشی از حدیث را آورده محل شاهد، ان صلا قوم ادهی جمعی بینهم و بین الامام سترتون یا سترتون پرده، او جدارون دیوار، اینا اگر بینشون باشد فلیس تلک لهم به صلاتن، این نماز برای اون قوم دیگه نماز نیست، یعنی باطله شد، که به خوبی دلالت دارد که حائل نباید باشه، چه پرده چه دیوار. تا اینجاش معلومه. بعد فرموده الا من کان حیال الباب، فقط چی رو استثناء کرده؟ من، کسی را، نمازگزاری را، معمومی را که مقابل این در باشه. حالا عرض کردیم درم ممکنه نباشه، ولی در مقاصیر معمولا یه در کوچیکی بوده که اونو باز میکردن یا حالا بسته بوده، در غیر مقاصیرم شبیه در هست، یه دیوار کشیدن انگار پشتش در، فقط اونی که مقابل این در هست که اتصال داره دیگه، حائلی نیست، این درسته. حالا از این روایت که سندش هم صحیح هست دو تا برداشت شده، یک برداشت همین برداشت مرحوم امام، مرحوم خانساری، شاگردان امام، کسانی که میگن باطله، میگن ببینید روایت گفت صلاتی نیست برای این قوم، همه رو میگیره. اینا یک صف اولن، صف دومن، فرقی نداره، راستن چپن، همه رو میگیره. فقط کیا رو استثناء کرد؟ الا من کان هیال الباب، اون صلات هست. خب اینایی که در راستن ولو متصلن به این دو نفر و به واسطه اینها متصلن به امام، ولی اینها عرصه که هیال الباب که نیستن، پشت دیوارن، راست چپ. پس این بر یک برداشت که اینو خاص گرفتن، نماز باطله مگر خصوص این کسی که هیال الباب، بقیه همه نمازشون باطله، چه صف اول چه صف دوم، همه رو میگیره دیگه. فقط اینایی که در این هیالن، دو نفر هم جون رفتن تا آخر، اونا درست. این یک برداشت. برداشت دوم که آقای خویی و من تبعش دارن، مشهور دارن، اینه که نه خیر، این منکانه رو شخص نگیرید، فقط کسی که هیال الباب. روایت داره ضابطه به ما میده، داره تقسیم میکنه در جماعت، قوم، مردم، عمومین دو دسته میشن. یک دسته که بینشون و بین امام ستره او جدار هست، یعنی حائل، کنایه از حائل دیگه، بلا پرده که موضوعیت نداره دیو، هر چه باشه، این کنایه از نسکای، اینا نمازشون باطله. گروه دوم با الا من کان، کسانی هستن که بینشون و بین امام حائل نیست، اتصال هست. حالا این اتصال اهم است از این که بلا واسطه باشد یا معل واسطه باشه، دیگه فرقی نداره. صف اول بلا واسطه است، صفوف بعدی که معل واسطه شد. دو دسته، کسانی که حائل دارن بینشون و بین امام اتصال نیست، اونا نمازشون باطل تو هر صفی باشه. کسانی که حائل ندارن بینشون و بین امام اتصال هست با واسطه، چون هیچ کی نگفته اتصال فقط باید بی واسطه باشه، والا صفوف دیگه همه نمازشون باطل میشه. اتصال مهمه، با واسطه یا بی واسطه اشکالی نداره. خب حالا این اگر اینجوری شد که میخواد بگه تقسیم بکنه، اونایی که حائل هست نمازشون باطله، اونایی که حائل نیست اتصال برقراره، با واسطه بی واسطه نمازشون درست. طبق این برداشت، حالا بعد میگیم کدوم رو باید بگیریم، طبق این برداشت از شما سوال میکنیم، اونایی که کنار این دو نفرن، یمین یا یسار، اونا نمازشون درسته یا نه؟ درسته دیگه، چون اتصال دارن به این دو نفری که اینا به امام اتصال هست. خب حالا از کجا ما این، چون ظاهر حدیث همون اولیست، من کانه، شخصی که، کسی که، همون یکی دو نفر، از کجا ما میگیم نه این داره تقسیم میکنه؟ کسانی که حائل دارن نمازشون باطل، کسانی که بینشون و بین امام اتصال هست نمازشون درسته، با واسطه، بی واسطه، صف اول، صفوف دیگر، همه رو میگیم. از کجا میگیم؟ شاهد داریم. شاهد اصلیمون اینه، اگه گفتیم فقط شخص اونی که هیال الباب هست نمازش درسته، خب این حد اکثر همجور عقب میره دوتا دوتا، پس باید بگیم اون بقیه هم که در صف دوم و سوم و عقبتر در راست و چپن، اونا هم نمازشون باطله دیگه، شخصی شد این میشه، اونا هیال الباب نیستن. ولا یلتزم بهی احدون، خود امام، خود این گروه که میگن باطلون، تصریح دارن که این فقط مال صفحه اوله، صفوف بعدی اشکالی. پس این یک شاهد بر این که نمیتونیم شخص بگیریم فقط کسی که هیال البابه، نه، این کنایه از کسانیست که اتصال دارن، مانع بینشون نیست در برابر کسانی که حائل داشتن ستره یا جدار. خب این یک شاهده. اگه منظور شخص بود با دیگه بقیه در کلیه صفوف نمازشون بلا یلتزم و بهی اهل. شاهد دیگرم در این معنا ذیل روایته که بعد ادامه حضرت چی فرمود، انگار به رفع استبعاد تعجب فرمودن این مقاصیر که میبینید اینا رو جبارها ساختن. خب این مقاصیر چی جوری بوده؟ چرا حضرت استناد میکنن؟ این چه ربطی به اون قبلی دارد؟ الا من کانه حیال الباب. ارتباطش اینه که این روایت میخواد اینو بزنه نوعاً اینا در مقاصیر که بودن یا پشت سرشون به طرف مردم اصلا دیوار بود حائل، اشکال داره، یا اگر دری بود معمولا اون در بسته بود دیگه، یه بره حفظ جانشه، باز باشه که میشه نقض غرض، لذا معمولا بسته بوده، باز حائل هست، حائل بود دیگه اشکال پیدا میکنه، اگر باز باشه نماز اونایی که حیال البابن درست، اگر بسته باشه کلن باید بگیم نماز. این ذیل با این توضیح و عمده اون شاهد قبلی نمیتونیم شخص بگیریم، معذور بزرگی داره. اینا رو قرینه گرفتن آقایون به درستی، ما همین رو عرض شود که اولا میدونیم و تقویت میکنیم بر این که عرض شود که اونایی که در صفحه اول هم هستن از راست یا چپ به این دو نفر اتصال دارن نمازشون درسته، حقم همینه، اختصاص به اون دو نفر پیدا نکرده، لا محذوری دارد که لا یلده. بعضی جاها یه محذور قطعی و مسلم باعث میشد که ما از ظاهر یک تعبیر بگذاریم و حملش بکنیم بر اون بیانی که گفتیم، مانع باشد اشکال داره، نباشد اشکالی نداره. حالا این نهایت تلاشی بود که شد برای این که بگیم مراد اینه و نماز صفحه اولم درست. اگر کسی گفت نه آقا مرغ یک پا داره، الا و بلا عرض شود که روایت اگه ظهور در اون شخصم نداره، این ور ظهور در کلیتم نداره که دو دسته بشن، اونایی که حائل دارن کز اونایی که منکانه کنایه است اتصال باشه حائل. گفت نه اینم فهمیده نمیشه. خب تازه چی میشه؟ میشه مجمل، روایت میشه مجمل، بالاتر از این که نیست. در مجملات چه کار میکنیم؟ اینجا رجوع میشه به اطلاقات و عمومات برتر و داریم ادله ای که بر اصل مشروعیت جماعت، بر استحبابش، مواردی بر وجوبش، همه اینا. نگید اینا در مقام بیان نیستن. اینی که شنیدید در مقام بیان نیستن، اون اطلاقات اصل تشریع، اقیم الصلاة، آت الزکات، اینا در مقام. اما هرچه میاییم جلوتر جزئیات راجب نماز جمعه به خصوص، راجب جماعت، اینا دیگه در مقام بیان هستن، فلذا اطلاقات ادله جماعت رو میگیریم و میگیم این نماز درسته، اینم نشه اونا رو داریم. حالا فرض بگیرید کسی بگه نه آقا بازم مرغ یک پا داره، هیچ موقع دو پا نداره، ما اطلاقات اونا رو هم قبول نداریم. خب شک میکنیم که نماز اینایی که در صفه در راست و چپن درسته یا نه؟ منشأ شک چیه؟ اینکه این دیوار حائل هست یا نیست؟ نمیبینن این مانع هست یا نیست؟ این میشه از موارد شک که در مانعیت ما در بحثایی که قبلا داشتیم خدمت دوستان نبودیم، اون بحثا رو در مقدمات صلات در بحث مکان و مصلی، در بحث ساتر مبسوطاً بحث کردیم. هر جا شک در مانعیت باشد، الاصل البراءه، اصل براءت جاری میکنیم. انشاءالله این مانع نیست و این نماز درسته. لذا به اصلم بریم با براءت میگیم درسته، به اطلاقاتم بریم میگیم درسته، به این روایتم با این شواهد و توضیحات برگردیم میگیم درسته. به نتیجه بحث سوممون هم روز حل شد، به این که در محراب امام جماعت میتونه بیسته، اون که بحثینی یجوز، و حالا بعضی گفتن کراهت دارم و قبول نکرد، در فرادا که هیچ عیبی ندارد، در محراب هم میتونه بیسته و اگر ایستاد به این صورت اتصال بود نماز هم درسته. و قسل هازه اونایی که پشت در هم، جمعیت زیاد است و از بیرون مسجد، اونا نمازشون درسته، نه اینکه صف اولی ها باطل باشن. حضور شما عرض کنم که خب حالا متن مسئله را براتون بخونیم، بعد به یه چیزی هم اشاره داشته باشیم. متن مسئله هم اینه، مرحوم سید در عروه جلد 3، یعنی 6 جلدی های چاپ جامعه، صفحه 145، مسئله 8 از مسائل شرایط جماعت. فرمودن لوکان الامام، امام جماعت، فی محرابن داخلن فی جدارن، چون اگه محراب باز باشه، بیرون باشد، تو دیوار نمیره، در هر حال مأمومین او رو میبینن که طوری نیست، که داخلن فی جدارن، که این جدار حائل میشه در تمام حالات یا دستکم در بعض حالات مانع میشه، اونا جای خودش. لا یسهو، سید فرموده لا یسهو اقتداء من علی یمین، که از همون اول پشت امام کسی نیست چون در بسته است، یا اگر بازه جای ایستادن نیست، راست و چپ. لا یسهو اقتداء من علی یمین اول یسار ممن یهول الحائط بینه و بین الامام، که دیوار مانه، اینا درست نیست. بعد حالا و یسهو، اگر این پشت درم ایستادن حیال الباب، و یسهو اقتداء من یکون مقابلا للباب، که دیگه اصلا حائل نداره پشت امام هست، لعدم الحائل بالنسبه الی، بعد میگن بل اینو کاره، و کزا من علا جانبی، کسانی که در دو طرف اینی هستن که مقابل بابه، صفحه اولی ها راست و چپ، ممن لا یر الامام، دیوان نمیگذاره اینا امام رو ببینن، لکن ما اتصال صف به این دو نفر، به این یه نفر متصلن، اتصال محفوظه، قطع نشده. علال اقوا، نظر سیدم همینه، مشهورم همین بود، و انکان الاحوت و الادم، احتیاط مستحبی هم جای خودش، که بله حالا اونجا اینجوری نیست، بیاد تو صف دوم، دو نفر اون جلو هم پشت سرشون هم دو نفر اقتدا بکنن، بقیه از صف دوم ملحق بشن، تو صف اول نباشن، احتیاط. بعد این بیان به کزل حال ازا زادت صفوف الى بابل مسجد، اونم که حکمش از همینجا روشن میشه دیگه، معطل نشیم. وضع این قضیه هم که جماعت در محراب چطور از نظر مانع بودن و نبودن، اینم امروز روشن شد دیگه، بحث محراب رو میبندیم، چیزی برای گفتن دیگه ندارم. اگر ما عمومات رو نداشتیم میرفتیم سراغ قدر متیقن، ولی چون داریم نوبت به قدر متیقن نمیرسه. حالا قدر متیقن اینو گرفتیم، نسبت به بقیه این چیه؟ ساکته. بعد میریم سراغ عمومات دیگه، منافاتی نداره. خب حالا یک دو تا جزء کوچولو رو هم امروز بگیم دیگه، فردا معطل اینا نشیم. کاش اینا رو قبل از محراب میگفتیم، ولی حالا عیبی نداره اینجا میگیم. یکی از اجزاء مسجد سرداب مسجده، سرداب همون طبقه زیر زمین که خب قدیمترا درست میکردن برای سرما و گرما و این مسائل، تو مناطق گرم سیر سرداب خیلی شایعه و رایجه. سرداب یه وقتی نست که از اول زمین را وقف مسجد میکنه. خب قبلا گفتیم من تخوم الارض فلان بحثی داشتیم، عرفن این سرداب هم که درست میکنن جزء مسجد بحثی نیست. یه وقتی نست که ساخته بنا رو، ساختمان درست کرده، کل بنا رو مسجد میکنه با همه طبقات، باز سردابم جزء. یه وقتی نست که خود سرداب رو وقف مسجد، چون به حسب مکان طولن ارزن ارتفاعن اختیار با واقفه، خود این سرداب رو وقف مسجد میکنه، همین میشه مسجد طبقات بالاته. یه وقتی نست که نه هم کف را یا یک طبقه بالا را وقف مسجد میکنه، اونجا دیگه سرداب مسجد نخواه. پس اینم جز بودنش در مواردی حتمیه و احکام مسجد هم دار. اینم یه جز. یه جز دیگه هم که باز بحثی نداره فقط اشاره بکنیم، هم مرحوم صاحب جواهر فرموده هم جناب سید فرمودن دیگران هم همینجور، اون مضافات به مسجده. مسجد کوچک شده، تنگ شده، یه مساحتی رو، زمینهایی رو یا طبقاتی رو اضافه میکنن. تا حالا یک طبقه مسجد، حالا دو طبقه، 100 متر بود، حالا کنارش زمینی هم خریدند و ملحق کردن. اینا میگن مضافات، اضافه ها که بر مسجد به خاطر توسعه مسجد امثال و زاری. اینا اگر به قصد مسجدیت شد با چی میشه؟ میشه مسجد. از این مضافات هم من اجزاء مسجد، اذا اضیف الی المسجد به قصد مسجدیت. این که همه جا هست دیگه، اصل زمین هم باید به قصد مسجدیت باشه تا بشه مسجد، اضافات هم همینجوره. لذا این هم میشه از اجزاء مسجد. در جواهر تعبیر اینه، جلد 17 174 فرموده ول اضافات و الالجوامع، جوامع مسجد ها، ول اضافات الالجوامع حکمها، حکمها، حکم این اضافات حکم همون جوامع هست. ما اتخاذها مسجدن با همون نیت به قصد مسجدیت باشه اونم میشه مسجد. اینو مرحوم صاحب جواهر داره، مرحوم سید رضوان الله علیه هم تعبیرشون اینه در مسئله، در همون عروه جلد 3 صفحه 683 که قبلا مکرر اینو خوندیم، سطح المسجد به سردابه و محرابه و مه، اینا رو که بحث کرده. بعد گفتن و کذا مضافاتو، افزوده شده ها، اضافه شده ها، اذا جعلت جزءا من المسجد به قصد مسجدیت اضافه بشه، کما لو وسع فی مضافات، مثل کجا؟ مثل این که توسعه داده بشه. حالا توسعه طولن ارزن ارتفاعن، دو طبقه رو مسجد بکنه، 100 متر اضافه بکنه، اینا میشن جزء المسجد. این دو مورد هم چون بحثی نداشتی گفتیم حیفه که دوباره یه روز جدا اینها رو بگیم. انشالله فردا وارد جزء دیگری از مسجد میشیم که منارت المسجد باشه و احکام مناره، تا فردا انشالله.
آپارتمان‌هایی که
هستن
الان چند طبقه
است، میشه انسان
یه طبقه
میگیره میشه، بله، اصلا یه اتاق از یه طبقه، اصلا یه تاقچه از یه طبقه که میشه توش نماز خون، میشه مسجد. برای همین که به اون ثواب مسجد بودن آدم ها برسه اینقدر توسعه داده شده. آسان که من بنا مسجدم ولو که مفحصه قطاتن، و برای چیه؟ کسی که مسجد اونجوری اندازه یه مرغ که نمی سازن که، یعنی دیگه کمترین مسما هم باشه به ثواب انسان میرسه. بعضی از آقایان
خصوصاً اهل سنت یه فصل دارن تحت عنوان حضور امام وقت نماز در محراب، در غیر وقت نماز بعضیشون حرام میدونن، بعضی
خیلی خوب. حالا
بحث هم داخل بحث شما میاد؟
نه اون دیگه از بحث ما خارجه، ما کاری به حرفای اونا نداریم.
ما هم به عبارت لاینبقی هست برای این خصوص.
نه اون
میشه
اون لاینبقی که اون داره ظاهرا در مورد کسی است که حالا در تاقچه‌ای بخواد قرار بگیره در محراب و اینا، تو ذهنم اونه. به هر حال حرف اونا چیه، در غیر حال نماز در محراب میشه ایستاد یا نه، ما کاری نداریم. فعلا در جماعت و این مسائل بحثش اینایی بود که گفتیم، اما نظر ما که بحثی نداره. مگر عنوان ثانوی پیدا بکند که تحت عنوان ثانوی این رفتن و نشستن تو محراب یا خوابیدن یا قرار گرفتن مش به عنوان اولی قطعا اشکالی نداره.
سلام آقایان، مستحبات معنی کسی که چیزی را احتیاج بکنه اون مستحبه، ولی در کش اشیا هم مستحبات هم هست.